کشور اصلی یا امنیت کشور. و امنیت کشور جزء اصل الاصول هاست، ریشه ای ترین و ارزشمندترین اصل برای کشور اینه که امنیت کشور روز به روز تقویت بشه، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت دفاعی، نظام یک نظام مقتدری باشه در برابر همه توطئه ها. خب حالا رابطه مجلس با دولت در تحقق این اهداف و آرمان ها باید ضمن حمایت نقادانه هم باشه. اگه در دولت ضعفی میبینید، ایرادی میبینید، بتونید ایرادو ضعف تخریب نباید بکنید. تقابل به مصلحت نیست. مجلس و دولت در حقیقت دو تا بازوی رهبری هستند. ها قوه قضاییه بازوی دیگری برای رهبریه. این سه طبق اصل 57 قانون اساسی زیر قوای سگانی هستند که زیر نظر ولایت امر انجام وظیفه میکنن، در چارچوب قانون اساسی دارن ادای تکلیف میکنن. بنابراین مجلس باید ضمن قدرت خودش، اقتدار خودش، کارشناسی خودش، تشخیص خودش، حمایت خودش در مسائل لازم و ضروری به جاش هم انتقاد بکنه، به جاش هم نظارت حکیمانه بکنه، به جاش هم سوال بکنه، به جاش هم رأی بده، به جاش هم رأی نده. اگه دیگه وزیر کفایت لازم رو نداره، رأی نده. سیاسی کاری مجلس نباید بکنه، بازی سیاسی مجلس نباید در بیاره، به خاطر منافع جنایی نباید کسی رو بخوان استیزا کنه، زیر سوال ببرن. گاهی ممکنه این باشه، بعضی از یه آقای وزیر خوششون نمیاد، میگن ببینیم زیر سوال استیزاش کنیم، سوالش کنیم. خدمتگزاران خودشون نباید کاری بکنن که افراد از مسئولیت پذیری فرار بکنن، قبل از که استیزا بیان جواب بدن در برن. بنابراین ضمن حمایت نقد سازنده، نه تخریب، نه تقابل آزاردهنده. تخریب به ضرره، تقابل آزاردهنده به ضرره. نباید کاری کرد که دشمنان ما سوء استفاده کنند، نباید کاری کرد که مجلس یک مسیر بره و قوه مجریه یک مسیر مقابل، تقابل بین قوه مجریه و قوه مقابل. دیدید که امام رضوان الله مقام معظم رهبری هم اخیراً فرمودن که امام حتی از دولت‌ها حمایت بتون، بار اصلی کشور رو دوش دولت هاست، باید حمایت کرد. زمینه که انتقادم داریم انتقاد کنیم.
بسیار خوب. حالا ناظر به این نکته‌ای که فرمودید، و حالا این سوال من شاید چندان بی ارتباط با سوال قبلی هم نباشه، بحث همون وابستگی‌های جناحی یا جای دوری که به هر حال گاهی وقتا احساس میشه که واقعا نقد منصفانه قربانی وابستگی‌های جناحی میشه. اینکه حالا می‌خواستم بپرسم که اصلا این وابستگی‌های جناحی چقدر به نظرتون به هر حال کشور رو و اصلا نقش نمایندگان رو، مسئولیت نمایندگان رو در ایفای نقش مسئولیتشون دچار مشکل میکنه و کشور رو در دسترسی به اهداف ملی و منافع ملی اون چقدر دچار مشکل میکنه؟
قطعا این به ضرره و باید در هر حال ما اخلاق اسلامی رو، تقوای اسلامی رو مبنا قرار بدیم، مصالح عامه رو مبنا قرار بدیم، منافع عامه رو، امنیت عمومی رو. اینا اصول خطوط قرمزه، این خط قرمزه قابل آسیب نیست. یعنی مصالح ملی در هیچ شرایطی نباید آسیب ببینه، منافع ملی در هیچ شرایطی نباید آسیب ببینه. ما اگه منافع جناحی و باندی هم داریم باید در چارچوب منافع ملی باشه. قواعد بازی رو نباید به هم بزنیم. گاهی تو میدون ورزش مسابقه فوتبال یه جوکی میگن، مثلا میگن فلانی چیکار کرده، مثلا خراب کرد، مثلا یه تعبیری داره، ممکن تعبیرش این باشه. ببین ما هممون فرض کن این تیم فوتبال 11 نفره همه باید در همسو با هم عمل بکنن. اگه هر کسی بر ضد دیگری عمل بکنه که همون اول تو میدون فوتبال باختن 10 تا گل میخورن. اگه خودشون گل بزنن به دروازه‌بان، دروازه‌بان بیچاره چیکار بکنه؟ ما نباید به خودمون گل بزنیم، باید به دشمن. ما دشمن داریم. ما در برابر آمریکا، اسرائیل، آل سعود، داعش، مرافقان کوردل، جنایتکارا، ضد انقلاب فراری، فراوان و فراوان دشمنای مختلف هر روز مثل قارچ سبز میشن. از هر چیزی میخوان بهانه میگیرن. ما باید هوشیار، الحمدلله ملت ما هوشیارن. ما همه ملتمون باید در جهت منافع ملی و مثلا نمایندگانشون هم همینطوره. اون وقت مساله جناحی و باندی و گروهی و غیره در چارچوب
نظام
در چارچوب خطوط قرمز، در چارچوب مساله ملی، منافع ملی، امنیت ملی، عزت ملی، اقتدار ملی، شوکت ملی، وحدت ملی، هر نوع اقدامی که به وحدت ملی آسیب برسونه خیانت، هر نوع اقدامی که به امنیت ملی آسیب برسونه خیانته، هر نوع اقدامی که دشمن رو امیدوار کنه خیانته، هر نوع اقدامی که موجب تفرقه و تشتت و غیره در جامعه ما بشه خیانته.
بسیار متشکر. خب یه بحثی که مطرح هست واقعا در میان افکار عمومی جامعه دوری با توجه به حالا شرایط فعلی کشور، بحث اقتصاد، بحث به حال مشکلاتی که مردم باش مواجهند و گریبانگیر مردم هست، واقعا این سوال پیش میاد که در این شرایط چرا بایستی رأی بدیم.
این مثل ایمونه که حالا یک شوخی جدی بخوایم بکنیم، بگیم مثلا آدم ازدواج کرده، ها وقتی ازدواج کرده یکی از برکات ازدواج چیه؟ اولاد و فرزند صالحه، ها؟ خب حالا بعد فرزند صالح، بعد فرزند آدم داره باید شیر بده بچه رو، ها؟ پدرم باید زحمت بکشه غذا بده، هم برای مادر هم برای، حالا بعد بگه آدم چرا مثلا بچه رو شیر بدیم، چرا میریم شیر خوش بخریم، چرا بریم پوشک براش بخریم، چرا باید بزرگش کنیم، چرا باید خونه بختش بفرستیم. خب پس اول باید نه میگفتی، چرا اول بله رو گفتی؟ اما اول که پذیرفتید که تا آخر پذیرفتید، ما آمدیم یک نظامی رو به رهبری امام راحل سلام الله علیه پذیرفتیم، گفتیم جمهوری اسلامی آری غیرش نه، تا آخرم باید پاش بیستیم با قدرت با حکمت و این منافع ملی ماست، مسائل ملی ماست، همه دولت هم تلاش میکنن، میگه تلاش نکردن، البته ضعف هم دارن. مقایسه این دولت، دولت موجود با دولت قبلی یک اشتباه بزرگ درش هست. این مقایسه به جان نیست. مقایسه این که دولت قبلی حداقل 700 میلیارد دلار نفت فروخته و این دولت، من به عنوان حمایت از دولت نمیگم، نه اون دولت نه این دولت، بچه دیگه میخوام بگم، این دولت خب دستش بسته است با تحریم‌های بسیار عرض کنم که شکننده ای که علیه ملت ما آمریکا و ترامپ ملعون و خروج از برجام تدبیر کرده و دنبال میکنه، بسیار مثل که پاش گذشته مثلا میشه الغوم ما که نباید در برابر آمریکا تسلیم بشیم. خب فردا تو این انتخابات حضورش یعنی مرگ بر آمریکا گفتن، حضورش یعنی جریان اسلام رو تقویت کردن، نظام رو تقویت کردن، یاد امام رو گرامی داشتن، یاد شهدا رو گرامی، ندای رهبری رو لبیک گفتن، وحدت خودمون، اصلا این منهای مجلس که کیه چی بره تو مجلس، چه خط و خطوطی، این حماسه حضور مثل 21 بهمن این خودش ارزش خودش رو داره، مثل نوه دی حماسه حضور خودش عظمت آفرینه، مثل اربعین امام حسین هر قدمی که این مردم برمیدارن، قرآن کریم میفرمود الا کتب لهم بهی عملون صالح. پس من و شما و همه و همه هر قدمی که برمیدارید پا خدا می نویسید، پا امام زمان امضا میکنه. ما نمیتونیم نظامون رو نادیده بگیریم رهاش کنیم، که نمیتونیم مجلس نداشته باشیم، مجلس باید داشته باشیم، مجلس امنیت ما رو صیانت میکنه، مجلس اقتدار ما رو صیانت میکنه، مجلس مظهر مردم سالاری دینی، اصلا دنیا با ما میخنده میگه از مجلس عقب نشستن. حالا ممکنه ما در عمل آدم گاهی دخترش هم شوهر میده، شوهر خوبی گیرش نمیاد، گاهی پسرش هم زن میده، عروس خوبی، حالا نمرش مثلا 20 نیست 18 است، اون که نمیشه اصل کار، اصل کار یک وظیفه سیاسیه، این هم یک اقدام بزرگ سیاسی، اقدام ملی سیاسی با عظمت. مجلس خار چشم دشمنان اسلام و قرآنه، مجلس سند عزت و افتخار ملت ماست، انتخابات و حضور مردم از همه با عظمت، حماسه حضور خودش بزرگترین عزت، شرف و افتخار برای شما ملت عزیز و بزرگواره. بنابراین چیکار کنید؟ حالا نتیجه هرچی، به امید خدا شما عصای موسی رو بندازید دیگه، عصای موسی رو خدا اجداش میکنه انشالله و دشمنان رو میبله، و انشالله امیدوارم مجلس آینده از درسای مجلس گذشته درس بگیره، مجلس پر برکتی برای ملت شریف ما باش انشالله.
حاجی دوری، در آستانه انتخابات به حال نمایندگان و کاندیداهایی که وارد عرصه میشن یک سری به حال قول‌های تبلیغاتی، وعده‌های تبلیغاتی میدند و خیلی از این وعده ها مثلا شاید قابل تحقق نباشه، اصلا در حوزه و حیطه مسئولیت نمایندگی نباشه. میخوام ببینم اصلا به نظر حضرت عالی نماینده اصلح چه ویژگی هایی باید داشته باشه، مردم چطور میتونند از میان این کاندیداها وعده هایی که میدن، صحبت هایی که میکنند، بتونند یک نماینده رو در حال اصلح انتخاب کنند.
به هر کیفیت افراد تو جامعه ما غالبا سابقه دارند، تجربه دارند، امتحان دادن، سوابق انقلابشون، سوابق خدماتشون، سوابق جهادیشون، سوابق حضورشون در جامعه، دوستانشون، آشناشون. من یه مطلبی رو گفتم، حالا این چه شاید بد نباشه بگیم، مثلا فرض کنید که هر کسی می‌خواد کاندیدا بشه برای مجلس، ها 500 نفر از آدمای متدین شهر تایید کنن او رو، به نسبت مثلا تو تهران 500 نفر، تو قم 400 نفر، تو عراق 300 نفر، تو اصفهان مثلا 6. مثلا میگم که این آدمای شاخص، شخصیت های دلسوز، وظیفه شناس، مردمی، انقلابی، یعنی این خودش وقت بخوام یه همچین لیستی رو بیاریم، وقت دیگه 16,000 هم نمیان کاندیدا بشن، به 6,000 هم نمیرسه. این ریزش تعداد کاندیدایی که راهش اینه، وقتی افرادی مثلا توی جامعه، توی شهری 500 نفر اعیان شهر به شخص اعتماد میکنن، فردا هر تصمیمی هم تو مجلس گرفت مورد احترام هم هست. بنابراین به نظر میرسد که عرض کنم که افراد شایسته رو انتخاب بکنن. مردم ما که تجربه کاری دارن، شناخت دارند، خانوادهشون، اصالتهاشون، انقلابی بودنشون، گدا نیستند، دنبال گدایی نیستند، دنبال جیب پر کردن نیستند، خدمتگزاران واقعی هستند. امیرالمومنین در نهج البلاغه به مالکشتر میفهمد قدم راسخ در اسلام هستند، سوابق خانوادگی درخشان دارند، آدمای کریم و نفسن، آدمایی هستن که میخوان به این ملت کریم خدمت کریمانه بکنند. پس باید آدمای کریمی باشن، سابقه کرامت داشته باشن تا بتونن به ملت کریم ما، بزرگوار ما، خیلی حرفه این کلمه، باید باز کنید شما، خدمت کریمانه بکنند، دنبال خودشون نباشن. من شده یه وقتی، حالا دیگه از من که گذشته، 4 بعد از نصف شب، ها یه واقعا ماه رمضان، از مجلس در ایام رسیدگی بودجه مثلا رفتم خونه، تو این فاصله هم یه شب کسی نبوده پذیرایی کنه. اگه تو خونه مون مثلا چای بوده، مغز بادومی بوده، توت خشکی بوده، مثلا اینا واشه آوردیم، خرمایی بوده که بتونیم اذان رو نگه داریم، نسبت به اعداد و از زمان جنگ هم بوده، عدد رقم بودجه رو تنظیم کنیم برای کشور. شرایط اون وقت خیلی سخت بود آقای امامی، خیلی سالای مخصوصا ها سالای 65 66
دهه 60 کلا دیگه،
خیلی مخصوصا سالای آخر هرچی بیشتر جنگ ادامه پیدا میکرد شرایط ما بسیار سخت‌تر بود و ما واقعا محدودیت داشتیم، ولی در همون شرایط هم خداوند کمک کرده و ما الان ممنون خیلی از کارهای بزرگی که امروز این مبارکه اصفهان و مجلس اول ما تصمیم گرفتیم.
بله
ها، یه ماده واحده بود، مبارکه الانی همه افتخار. من دیگه یه چای هم نرفتم مبارکه بخورم، و خیال نکن آقای دوره رفته چیزی خورده، ها یه سنتی پولی بگیرم، ولی تو مجلس اول نشستم یه ماده واحده تصمیم گرفتیم که این الحمدلله درسته. ممکنه که آ مبارکه چرا بردید اصفهان، میبردید بندر عباس، چون قانونای مختلف بود و اینا. حالا وقت تصمیم گرفتیم به خاطر امنیتش، به هر دلیلی ممکنه این تصمیم اشتباه بوده، اما به هر کیفیت شما امروز یک صنعتی به نام مبارکه دارید که از نظر تولید ورقهای سرد، ورقهای گرم تو اروپا هم برنده، میتونی میلیون ها دلار صادرات داشته باشی، به علاوه ورق مورد نیاز خودتون تامین میکنه، 7.5 میلیون، 8 میلیون تن، و میتونه 10 میلیون تن، 15 میلیون تن تولیدات شما رو تقسیم. ما نداشتیم، ما یک خط تولید ذوب‌آهن اصفهان داشتیم در حد 550,000 تن، خط دوم نداشتیم. بنابراین در سخت‌ترین شرایط تصمیم گرفته شده اینا آثار بابا. من اینا رو برای که خود آقای دوری بوده نه، اما اینو چی خوبه که مردم بدونن یه طلبه‌ای به هر کیفیت در این تصمیم گیری ها نقش آفرین بوده، اینش خوبه که مردم خیال نکنه ما آخوندا به چه درد می‌خوردیم، چیکار کردیم، چیکار می‌کنیم، چرا آخوندا بنده یه طلبه هم، حالا از این موارد بخوام بگم خیلی بیش از اینه، یه نمونش هم اینه، حتی توسعه زباهنش هم به همین نسبت. بنابراین ما طلبه هم، حتی طلب نوکر مردمیم، افتخارم میکنیم نوکر اسلامیم، به خاطر اسلام نوکر مردمیم و به خاطر مردم مسلمان نوکر این مسلمان هستیم، افتخارم میکنیم. ما چیزی هم نداریم در برابر شهدا، شرمنده ایم در برابر حججی ها، شرمنده ایم، اما به هر کیفیت طلبا یه جای بودن، اینا پشتیبانی کردن که الحمدلله حالا این آثار و برکاتشون، این زحمت نبود که به اینجا نمیرسیدیم. خب ان شاء الله که موفق باشید، امیدوارم برکه نمایندگان انتخاب کنید که واقعا این تشخیص ها رو داشته باشن، این هنر ها رو داشته باشن، میتونن هنرمندانه برای ملتشون، برای کشورشون، برای جامعهشون، برای شهداشون، برای امامشون، برای رهبرشون، برای آینده این سرزمین مقدس تصمیمات بزرگ، سازنده، مندگار و ارزشمند بگیرن.
و تو این بس دو سه دقیقه هم نمیخوام بیشتر مزاحمتون بشیم، اینکه حالا به هر حال اگر واقعا نیاز هست به نظرم قانون انتخابات بعد از 40 سال یک بازبینی بشه آقای دوری، درسته؟ یعنی الان قانون انتخابات فعلی ما الان یه جوری که به قول مقام معظم رهبری بی محابا همه شرکت میکنن و این در سوالات قبلی هم از سوی خودتون هم فهمیدید که به هر حال توزیع دقیق تخصص ها در مجلس هم متأسفانه دچار مشکل میشه، ممکنه به قول حضرت ما یک متخصص حقوق بین الملل نداشته باشیم، در صورتی که مثلا ممکنه 10 تا 20 تا پزشک مهندس مثلا تو مجلس باشن که شاید
معلم ها مثلا زیاد باشن. بله پس این متاسفانه دیگه حالا باید تدبیر بکنیم برای آینده، واقعا استعدادیابی بکنیم، نابغه یابی بکنیم، نخبه یابی. این معنیش نیست که مردم دیگه نه، گاهی یه مردم عادی هم ممکنه یه دنیا بیارزند، منتها تا اونجایی که ممکنه من سهم نخبه ها و افراد کارشناسان زبده بیشتر باشه، ولی ممکنه یه کارگر معمولی هم ممکنه تو مجلس بسیار نقش آفرین باشه. ما حق ملی هست، نمیتونیم به سادگی سلب کنیم، اما اون که مگه حقوق بین الملل هم جای خودشه، اونم جز واجب ترین کار. یا آدمای فرهنگی، ما چالش فرهنگی، چالش جدی داریم، آدمایی که مغز فرهنگی دارن، فکر فرهنگی دارن، اندیشه فرهنگی دارن. یا آدمای امنیتی، مسئله امنیتی مسئله شوخی نیست که، خب یه آدمی که دید امنیتی داشته باشن، دید اطلاعاتی داشته باشن، پزشک هم جای خودش. بنابراین تخصصهای مختلف رو واقعا
نیاز داریم،
مجلس 100% نیاز داره.
بسیار بسیار متشکر،
انشاءالله خدا به ملت ما توفیق بده، به رهبری از ما توفیق بده، ما بتونیم این کلمات، این حرفایی که زده شد حرفای خوبی زده شد. شما از تجربه بنده بلکه ما تجربه 40 ساله مدیون مردمیم، البته مدیون اسلامیم، مدیون اهل بیتیم، مدیون امام صادقیم، مدیون فاطمه زهرا هستیم، خب بلکه ولی مدیون خود امام در رأس همه و رهبری علما مراجع حوزه قم، ولی الحمدلله یه حرف حرفای درستیه مردم. من هایی که از یه خدمتگزار کوچیک شما یه حرف رو زده، من خدمتگزار بسیار کوچیکی هستم، خدمتگزار اسلام و شما مردم، شما مردم بزرگی هستید، شما مردم آقایی هستید، شما خیلی خدمت کردید، بازم ان شاء الله تو صحنه باشید، تو صحنه انتخابات هم باشید، پای صندوقای رأی هم برید، قربت الله هم رأی بدید، شما عصا رو بندازید، ان شاء الله عصای شما کار موسوی خواهد کرد، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
خیلی متشکرم از محضر عزت آیت الله دوری نجفودی که در گفتگوی فرهنگی ما شرکت کردند و بحث انتخابات مجلس بود، از راهنمایی‌ها و توصیه‌هاشون هم خیلی متشکریم. انشاءالله که برای شنوندگان عزیز گرامی ما هم فایده بخش بوده که حتما همینطوره. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه حضرت آیت الله دوری نجفودی با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم، خدا یار و نگهدارتون.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت، بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. ایران
رسم عشق و پاس از خاک پاکت، همیشه عاشق و سرباز هستم، از این فریادهای پوچ دشمن نمی ترسم که من جانباز هستم. سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم، به عشق تو همیشه، تو همیشه، به دشور خلیج فارس دارم.
سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم،
به عشق تو همیشه، تا همیشه،
به دلشور خلیج فارس دارم.
سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
ما با انتخاب خود
با حضور گرممون حتما پای صندوق‌های رأی میاییم تا به دشمن ثابت کنیم در صحنه هستیم.
انتخابات یعنی اتحاد مردم، یعنی آگاهی، یعنی بسیار.
هر رأی هر ایرانی تو هر سن و سالی مانند یه تیر، مانند یه موشک به سمت دشمن شلیک میشه.
انتخاب من عزت میهن من است، افتخار انقلاب و دین.
ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. با شبکه رادیوی معارف در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. خب برنامه‌هایی که تقدیمتون خواهیم کرد رو عرض بکنم تا انشالله دقایق دیگر با خبر جهان اسلام همکاران ما در کنارتون هستند. آخرین وقایع و اتفاقهای جهان اسلام رو به سمع شما خواهند رسوند. ساعت 19:15 نمایش میشنویم باغ تماشا و نمایش رادیویی با عنوان ردپای گرگ، قسمت دوم اون رو میتونید 19:15 شنونده باشید. یار مهربان مسابقه کتابخوانی که کتاب میخونید، مطالعه میکنید، پاسخ به سوال میدید و جایزه برنده میشید. کی میتونید شنونده باشید؟ ساعت 7:19:30 که تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند بکنیم. خب برنامه های دیگری هم هست که انشالله در فرصت مناسب تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند بکنیم و شنونده اون باشید. امیدوارم که اوقات به کامتون باشه، شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا قوت بگم به کسانی که یک هفته کاری زحمت کشیدند از شنبه تا پنجشنبه و قرار هست فردا در کنار خانواده باشند. انشالله روز و روزگار بر شما خوش باشه و شبی پر از آرامش و پر از حس خوب رو داشته باشید.
صف آیات خدا، صف آیات خدا، بر در دانایی به تماشا بنشین، به تماشا بنشین، باغ تماشایی بین، باغ تماشایی بین. یا به تماشا بنشین، به تماشا بنشین، بر در خمخانه دوست آر دل یا آینه پوشی که جهان تشنه اوست.